ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته نزدیکان علیرضا بهشتی، وضع سلامت او در زندان اوین دچار مخاطره جدی شده است. رئیس بازرسی کل کشور خواهان اعدام محاربان با نظام شد. سازمان ملل از برنامه جدی برخی کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای خبر داد. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. رویا کریمی مشت هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محبوبه سادات بهشتی، دختر آیت الله محمد حسین بهشتی، خبر ملاقات حضوری با برادر زندانی خود را تکذیب کرد و گفت علیرضا بهشتی تقریبا 12 روز پیش دچار حمله قلبی شده است، ولی دادستان با وجود این وضعیت به درخواست ملاقات خانواده با وی جواب نداده است. به گزارش سایت کلمه، خانم بهشتی تاکید کرده در تماس با برادرش متوجه شده که او چند بار بعد از حمله قلبی در اوین دچار افت فشار شده و به او سرم وصل کردند. دختر آیت الله بهشتی افزود پزشک معالجه برادرش گفته که این افت فشار خطرناک است، احتمالا ناشی از مسمومیت دارویی است و حالت اضطراری دارد. علیرضا بهشتی روز هفتم دی ماه در موج دستگیری‌های پس از عاشورا برای بار دوم بازداشت و در زندان اوین زندانی شد. پدر علیرضا بهشتی، آیت الله محمد حسین بهشتی، عضو شورای انقلاب، از چهره‌های شاخص هوادار آیت الله خمینی بود که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 کشته شد. در ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهان اعدام آنچه محاربان با نظام نامید شد و افزود با سر و صدا کردن مواضع اصلی اسلامی فراموش نمی شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در مراسمی که به مناسبت 31مین سالگرد انقلاب بهمن 57 در این سازمان برگزار شد گفت باید هوشمندانه با آنچه حملات و هجمه دشمن نامید برخورد شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه باید من بودن و منیت را در فضای سیاسی کنار گذاشت افزود وقتی رهبر مطلبی را بیان می‌کند باید اطاعت کرد و اگر حرف یا اعتراضی هست باید از طریق صحیح و قانونی پیگیری شود. او افزود نظام اسلامی فساد و بی‌قانونی را تحمل نمی‌کند. سازمان ملل متحد اعلام کرد 55 کشوری که در ردیف بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای قرار دارند، برنامه‌هایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ارائه دادند. ایوو دوبوئر، دبیر بخش تغییرات آب و هوایی سازمان ملل گفت 55 کشور از 194 کشور عضو این سازمان متحد شدند از انتشار 78% گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید انرژی خود بخواهند. ارائه این برنامه‌ها تا 11 بهمن در کنفرانسی که 2 ماه پیش در دانمارک برگزار شد پیش بینی شده بود. چین و آمریکا که بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هستند، پیش از نشست دانمارک برنامه‌هایی را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی آغاز کرده بودند. و اما نوبت می‌رسد به گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. مهمان این گفتگوی ویژه یکی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است، کسی که به گفته خودش مسئولیت رسیدگی به حل و فصل قضیه کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی را بر عهده داشته است. او که 25 سال را در این حرفه سپری کرده بود، 6 سال پیش از مسئولیت‌هایش در وزارت خارجه کنار گرفت و تا این لحظه را در سکوتی خارج از مرزهای ایران سپری کرده بود. اما انتشار نامه‌ای منتسب به او در پاره‌ای از سایت‌های هوادار جنبش سبز نامش را بر سر زبان ها انداخت. و کسی نیست جز ابوالفضل اسلامی، دیپلماتی که اکنون در اولین گفتگوی خود با گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و محمد زرقامی از رادیو فردا به دلایل نوشتن آن نامه و چگونگی قرار گرفتن آن بر روی اینترنت می‌پردازد.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
من خیلی متعجب شدم از این که یکی از نامه‌هایی که من به دوستانم نوشته بودم در وزارت امور خارجه دیدم که توی اینترنت اومده تا یک خبر بدون مقدمه و مؤخره‌ای که اصلا ناقص بود. من نوشته بودم که آقای اسلامی رایزن سفارت ایران در ژاپن، در صورتی که اصلا خبر کاملا اشتباه. بنده در سال 2001 تا 2004 در ژاپن بودم، بعد که پایان ماموریت گرفتم رفتم تهران، از معاونت آسیا به معاونت امریکا منتقل شدم. و در اونجا با توجه به اینکه خب من یکی از دیپلمات‌های با سابقه بودم، اینها ما رو مأمور کردن که روی قضیه پرونده خانم زهرا کاظمی کار بکنیم، بلکه با دولت کانادا به توافقاتی برسن که این قضیه حل بشه.
چطور شد که این نامه از واقعیت‌هایی که الان شما دربارش صحبت کردین کمی دور شد؟
من وقتی که به تهران برگشتم و به اداره امریکا رفتم و اونجا مشغول کار شدم، در اداره امریکا روی همین قضیه خانم زهرا کاظمی که ما مشغول کار شدیم، خب اون دوره آقای خاتمی بود در سال 2004 و به اون صورت خفقان در وزارت امور خارجه نبود، میتونستیم حرفامون رو بزنیم، میتونستیم نظرات خودمون رو بگیم و من به عنوان کارشناس نظراتم رو میگفتم. اما وقتی که آقای خاتمی ریاست جمهوریشون تموم شد و آقای احمدی نژاد روی کار اومدن و آقای متکی وزیر شدن، بلافاصله به من خبر رسید از طرف دوستانم که در بخش‌های امنیتی بودن که فلانی آقای اسلامی اینها رو شما حساسیت پیدا کردن و خلاصه شما ممکنه که برای دربسر درست بشه، و همونها به من کمک کردن که من ظرف یک هفته تونستم از تهران خارج بشم.
میشه بفهمید که چرا رو شما حساسیت پیدا کرده بودند؟
به خاطر اینکه من به عنوان کارشناسی که روی پرونده خانم زهرا کاظمی کار میکردم، به راحتی از خانم زهرا کاظمی دفاع میکردم، از حقشون دفاع میکردم و محکوم میکردم کاری که اینها کردن، به خاطر اینکه به روابط دو کشور لط میخورد و ملت ایران ضررش رو دیدن. داستان اومدن ما هم به ترکیه خیلی عجیب بود که ما ظرف یک هفته بدون اطلاع هیچ کسی در وزارت امور خارجه، که حتی من تا روز چهارشنبه آخر وقت مشغول به کار بودم که من روز پنجشنبه و جمعه پاسپورت دستم بود، پرواز کردم ترکیه. وقتی اومدیم ترکیه، آقای سفیر سریع متوجه شد و عواملش رو فرستاد دنبال ما و خیلی پیگیر شدن، هیئت ها اومدن و خلاصه میخواستن ما رو تطمیع کنن که ما برگردیم به تهران، ولی من گفتم نه، من بر نمیگردم. ولی چون ما رو تهدید کردن که اینجا اگر بخوای صدای از خود در بیاری در تهران ممکنه برای اقوامت مشکل درست بکنی و خانوادت و همینطور دوستان وزارت خارجه رو میریم شناسایی میکنیم، اونهایی که ممکنه به تو کمک کرده باشن اونها رو ما اذیت و آزار میرسونیم. حتی من اطلاع رسید که بعضی از دوستانم رو بردن و استنطاق کردن، اذیت کردن. من تصمیم گرفتم که کلن یک راه دیگه رو در پیش بگیرم. فکر کردم که چون سابقه طولانی توی وزارت امور خارجه دارم، گفتم که من با روابطی که با هم داریم اونها رو سعی میکنم که کمکشون بکنم و بهشون یک نیروی بدم که اونها هم در داخل وزارت امور خارجه بتونن تمرد بکنن.
میتونیم بگید که این نامه ها به کی برمیگرده؟
وقتی که من اومدم در توکیو مستقر شدم، از تمام دوستانم، همکارام به انواع مختلف ایمیل ها رسید و از من حمایت کردن و گفتن که خیلی کار خوبی کردی، شجاعت به خرج دادی، مردانگی کردی که رفتی و ما هم دوست داریم، واقعا علاقمندیم که مثل تو بتونیم از شر اینها خودمون نجات بدیم، ولی خودت که میدونی ما میترسیم به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی ماموران اطلاعاتی و پاسپورت سیاسی به راحتی به همه جا اعزام میکنه، اینا میتونن به راحتی ما رو حس فیزیکی بکنن. منتها ما همه میدونیم که در وزارت امور خارجه سه گروه هستن که گروه اکثریتش بخش کارشناسی وزارت امور خارجه است، میدونن که این بخش با مردم هستند.
پس آقای اسلامی اینطوری باید نتیجه بگیریم که اگر که یک گروهی هستند که به قول شما اکثریت هستند، دو گروه دیگه هستند که به هر حال به نوعی به گفته شما باید سمپات حاکمیت باشن، اون دو گروه دیگه چه کسانی هستند؟
این گروه اقلیت جمهوری اسلامی به عنوان یک گاو شیردهی میشناسن، نه به عنوان وطن خودشون، لذا اینها با ملت نیستن. یه گروه فرصت طلبای هستن که اینها وقتی که مثلا بوی دلار میشنون و میفهمن که در وزارت امور خارجه دلار گرفتن هست، اینا فرصت طلبی میکنن، از جاهای دیگه میان. یه دز نیروهای اطلاعاتی هستن، سرویس امنیتی هستن که توی وزارت خارجه هستن، اینا اکثرا در مقامات بالای وزارت خارجه هستن. ولی بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه اکثرا مثل ماها از دانشجوهای دانشکده روابط ملل هستن، اینا با مردم هستن.
ولی اگر اینا با نظام جمهوری اسلامی مخالفن، چجوری دارن این همه سال برای نظام کار میکنن؟ مثلا شخصی مثل خودتون چجوری تو وزارت امور امور خارجه تون به هر کسی که اینجور کارا رو نمیدن آقای اسلامی.
اگر ان شاء الله یه روزی بشه مثلا آقای محسن امیرزاده که معاون بودن ایشون از زندان آزاد بشن و با شما صحبت بکنن، بنده خودم چند بار گفتم آقا من دیگه از این خیانت ها از این جنایت ها خسته شدم، واقعا دلم میخواد استعفا بدم. ایشون گفتم مرد اون هست که بمونه و خودش آلوده نشه و اگر ما بخوایم بریم باز همونها میان جای ما رو میگیرن، پس ما نباید عقب بشینیم، باید بمونیم. قبل از اون هم بنده در ماموریت اولم که در بانکوک بودم، آقای سفیرمون در اونجا، من به ایشون گفتم آقا من دیگه به خدا خسته شدم از این خیانت هایی که میبینم در وزارت. باز ایشون به من گفتن، ایشون آقای محمد مهدی سازگارا بودن، اخوی آقای محسن سازگارا، به من گفتن آقای اسلامی اگر ما بریم بیرون چی جای ما میاد، پس ما بمونیم توی این سیستم و کمک بکنیم که اصلاح بکنیم.
آقای اسلامی شما از این سیستم اومدین بیرون، ولی شما تا اونجایی که خودتون هم اشاره کردین استعفا ندادید.
هیئتی که از تهران اومد اینجا منو برگردونه، وقتی که اینها موفق نشدن با من تماس بگیرن، به من پیغام دادن که ما پس تو رو از وزارت خارجه اخراجت کردیم. منم گفتم که من 25 سال در وزارت امور خارجه خدمت کردم، حق بازنشستگی پرداخت کردم و من استعفا نمیدم، منتظر میمونم تا ان شاء الله شما سقوط بکنید، برمیگردم سر جای کار خودم.
پس هنوز عضو وزارت امور خارجه هستید؟ هنوز تو سفارت دارید کار میکنید در توکیو یا چگونه هست وضع شما؟
چون سفارت و اون هیئتایی که من تهدید کردم که بایستی سکوت بکنی یا اگر میتونی برگردی تهران ما تو رو میبخشیم برات مجددا سر کار برمیگردی، تو نیروی مؤمن ما بودی، متعهد ما بودی، وقتی که من توجهی نکردم گفتم پس اگر اینجا صدا در بیاد خودت میدونی چه بلا سرت میاد.
و چطور شد که الان تصمیم گرفتی در گفتگو با رادیو فردا این سکوتتون رو بشکنید؟
خب این نامه من که توی اینترنت منتشر شد و در ضمن اوضاع امروزم دیگه اقتضا میکنه من یه صحبتای زیادی دارم برای مردم به مناسبت 22 بهمن و میخوام برای مردم توضیح بدم که این سیستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نیروهای امنیت خودش باهاش نیستن و مردم میخوام بدونن که واقعا اگر یک سرکوبی داره انجام میشه توسط یک اقلیتی است که اینها با یک مقاومتی بیشتر مردم شکست میخورن.
ما الان شاهد بودیم که چند هفته پیش یکی از دیپلمات‌های ایرانی در اسلو از کارش استعفا داد به خاطر برخوردی که شد به خصوص در روز عاشورا با مردم. میخواستم ببینم احتمال میدید که شاهد استعفاهای بیشتری باشیم با توجه از شناختی که دارید از کسانی که در وزارت امور خارجه چه در ایران چه در سفارتهای ایران در جاهای دیگه کار میکنند؟
باور کنید من در از این 4 سالی که توی ژاپن بودم ایمیل های فراوون از دوستانم به هم رسیده که ما چه کار بکنیم، ما داریم زجر میکشیم، ما چطوری خودمون نجات بدیم، ما میترسیم که اینها اگر بفهمن از نیات ما برای سر خانواده ما بیارن. من خودم در اداره خلیج صلاح وزارت امور خارجه کار کردم، تمام همکارای من در اداره خلیج صلاح از این مسائلی که بین ایران و روسیه و این مسائل هسته‌ای پیش اومد همه دلگیر و عصبی بودن، ولی خب کاری نمیتونن انجام بدن چون فشاری که از ناحیه نیروهای امنیتی روی بچه‌ها هست اینا مجبورن خودشون رو یه جوری با اون شرایط تطبیق بدن.
چه فشاری آقای اسلامی منظور نظرتون هستش؟
کارمندای وزارت خارجه خودشون میدونن که سیستم روشون حساسه، ممکنه اون کسی که پرو دستش نشسته این آدم خودفروخته‌ای باشه که از نیت باطنی من وقتی خبردار بشه به سیستم اطلاع بده که ایشون داره نغمه‌های مخالف میزنه و بیان سراغش.
من این حساسیت رو درک میکنم، اما در خصوص اون مسئله ترور اشخاص، اون چیزی که ما میتونیم در سالهای اخیر به ویژه ببینیم، شاید 20 سال دیگه ترور سیاسی رو در خارج از مرزهای ایران شاهد نبودیم، ترورهایی که عموما مثلا منتسب بشه به عوامل جمهوری اسلامی ایران که در خارج از مرزها فعالیت کرده باشن.
خب رسوایی که برای اینا به بار میاره براشون دیگه هزینه‌اش صرف نمی‌کرد این کارو انجام بدن،
بنابراین خب همکاران شما هم نمیتونستن از این بابت نگران باشن.
خب ببینید آخه مثلا فرض بفرمایید بنده در وزارتم خارجه کی منو میشناخت؟ اگر مثلا فرض بفرمایید که من توی تصادف کشته میشدم یا مثلا فرض کنید که یه حس فیزیکی میشدم، من شناخته شده نبودم، اما مثلا آقای بختیار در پاریس وقتی کشته میشه همه دنیاش حساب میکنن و به هر حال اینا ریسک نمیکنن دیگه. بسیار از دوستان ما هستن که به هر حال اینها فکر میکنن که شاید این نظام باقی میمونه و مردم نمیتونن سرنگون کنن نظام رو.
یعنی که معتقد هستید که عده هم از دیپلمات‌های ایرانی منتظرن ببینن که آیا به نفعشون هست استعفا بدن یا نه؟
100%. چون اصلا میدونیم که هیچ کدوم از این سفیرای ما دلارهایی که در خارج از کشور توی سفارت حقوق میگیرن هیچ وقت به تهران برنمیگردونن. توی حسابای خودشون در خارج از کشور میذارن.
اگر که این اتفاقات اخیر که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران شاهدش بودیم نمیافتاد، فکر میکنید که شما همچنان به این سکوت میخواستید ادامه بدید یا اینکه چون این اتفاقات افتاده الان بازاری وجود داره برای اینکه حرفاتون رو عرضه کنید؟
به طور اتفاقی شد، چون من احساس میکردم که در سایه موندن من و تشویق بچه‌ها به تمرد از سیستم بهتر از این هست که بیام در داخل مطبوعات و خودم رو به اصطلاح توی زبانها بیاندازم. وقتی این نامه منتشر شد و این حوادث هم خب به هر حال به دنبالش بود، من ترجیح دادم که دیگه این موضوع باز بشه.
یه اشاره هم داشتید به این ترسی که شما دارید اونجا از اینکه اونجا به هر حال جو امنیتی براتون چندان گویا به گفته خودتون مناسب نیست. با توجه به اینکه این صحبت‌ها رو بیان کردید و بالاخره علنی کردید، الان آیا جایی هست که از شما حمایت کنه؟ آیا پلیس ژاپن حمایت از شما رو به عهده می‌گیره؟
به ما گفتن اگر برای شما مشکلی پیش اومد به ما اطلاع بدید. حتی به من گفتن اگر دیدین کسی شما رو مزاحمت ایجاد می‌کنه به ما اطلاع بدید. ولی من با توجه به اینکه می‌بینم اینا اینقدر خونریز شدن که برای ترسوندن مردم، دو تا جوونی 20 ساله، الان پسر خود من 23 سالشه، این جوون چی متوجه میشه که مثلا مسائل سیاسی چی هست که اینو بگیرن و اعدام کنن که مردم رو بترسونن؟ اینو من واقعا میگم دیگه الان برای من فرقی نمی کنه. منم یکی از مردم ایران هستم. فوقش این هستش که اینها میان اینجا یه بلای سر من میارن و بیشتر برای خودشون آبروریزی خواهد شد. اینا هر خون بیشتری که بریزن، هر ظلم و جنایتی بیشتری که بکنن، زودتر خودشون رو به سوی سرنگونی میبرن. فکر میکنم خون من از خون اون کسایی که در کهریزک بودن اینها رو این همه شکنجه کردن و زیر شکنجه کشتن، خب چه فرقی میکنه؟ مگه اونها انسان نبودن؟ اونها جون نداشتن؟ اونها درد نمیکشیدن که من دیگه حالا بیام اینجا و از ترس این که مبادا منو تهدید بکنن سکوت بکنم؟
ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بود. به میزبانی گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و محمد زرقامی از رادیو فردا. اگر میخواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن، میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. شماره تلفن پراگ ما هست 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. و اگر امکان فرستادن اسمس رو برای ما دارید، اسمس های خودتون رو به این شماره بفرستید 2-0-420-603-87-41-50. و اما دولت هوگو چاوز در ونزوئلا که از همپیمانان نزدیک محمود احمدی نژاد به شمار می رود، سالهاست مانند جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات دانشجویی روبروست. مدتی پیش دانشجویان ونزوئلایی با تاکید بر وضعیت خفقان آور دانشگاه های خودشان برای دانشجویان ایرانی نامه ای نوشتند و از آنها دعوت کردند به مبارزه خود ادامه دهند. آنها می گویند که مقامات مختلف در حکومت هوگو چاوز اعلام کردند اعتراضات دانشجویی توطئه ای برای بی ثبات کردن کشور است و از این جهت مبارزه خود را با مبارزه اعتراض‌آمیز دانشجویان ایرانی مقایسه کردند. به همین بهانه گفتگوهایی داشتند با رئیس فدراسیون مرکز دانشگاهی ونزوئلا و چند کارشناس مسائل آمریکایی لاتین و به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو کشور می‌پردازیم. آزاده اسدی و مایکل هرشمن این گزارش را تهیه کردند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. چندی پیش فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا که دست کم 60,000 دانشجو دارد، نامه خطاب به دانشجویان ایرانی منتشر کرد. در این نامه که ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا آن را امضا کرده است، از دانشجویان ایرانی دعوت شده تا برای رویای آزادی و دموکراسی به مبارزه ادامه دهند. اعضای این فدراسیون از دانشجویان معترض ایرانی خواستند صدایشان را برای پیروزی بلند نگه دارند و تسلیم نشوند. رابطه ایران و ونزوئلا طی 5 سال گذشته قوی‌تر شده است. رئیس جمهوران دو کشور، هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد، بارها با هم دیدار داشتند و ده‌ها توافقنامه دو جانبه در زمینه‌های صنعت نفت، حمل و نقل و بانکداری امضا کردند. با این حال از نامه فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا چنین برمی‌آید که دانشجویان این کشور ضمن همدردی با دانشجویان ایرانی از مبارزه‌ای می‌گویند که سال‌هاست شروع کردند. آقای ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلیل نوشتن این نامه خطاب به دانشجویان ایرانی می‌گوید:
فشاری که دانشجویان ایرانی با آن مقابله و زندگی می‌کنند بسیار شبیه فشاری است که دانشجویان ونزوئلا تحمل می‌کنند. در ونزوئلا دانشگاه‌ها رنج زیادی را به خاطر سیستم حکومتی تحمل می‌کنند و این وظیفه ماست که به عنوان نسل جوان برای دموکراسی و آینده دانشگاهمان تلاش کنیم. دنیا باید بداند که حکومت دیکتاتوری می‌تواند ما را با گاز اشک‌آور و فشار بترساند، اما به همین نسبت به ما کمک می‌کند تا تلاشمان را برای پیدا کردن دلایل اصلی این فشار بیشتر کنیم.
آقای ناوارو دوران ادامه می‌دهد:
ما می‌خواستیم صدایمان را از طریق فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا به دانشجویان ایرانی برسانیم تا با هم برای قوی کردن و بلند کردن صدای اعتراضمان برای دستیابی به آزادی همراه شویم. ما می‌خواهیم به دانشجویان ایرانی بپیوندیم و در مقابل فساد و قدرت نمایی حکومت‌ها ایستادگی کنیم. ما باید سرنوشت کشورمان را تغییر دهیم.
از آقای دوران میپرسم چرا تصور میکنید شرایط مبارزه دانشجویان در ونزوئلا شبیه شرایط دانشجویان ایرانی برای اعتراض به وضعیت موجود است؟
به این دلیل که جنبش دانشجویی ونزوئلا تحت فشار شدید حکومت است تا صدایمان را قطع کنند و اعتراضمان به جایی نرسد. گروه‌های موافق دولت همیشه در دانشگاه حضور دارند تا با ایجاد وحشت، آتش زدن محل‌های تجمع و نابود کردن مراکز جمع شدنمان ما را از ترور و مرگ ترسانده و فراری ماندهند. اتومبیل‌های ما تحت نظر است و فعالیت‌های ما توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زیر نظر است. رسانه‌ها زیر نظر دولت است. مکالمات تلفنی خصوصی ما کنترل می‌شود و دولت می‌خواهد هر طور که شده ما را به عنوان مخالفان انقلاب شکست دهد. به نظر شما این اوضاع شبیه وضعیت موجود در ایران است؟
رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا در مورد سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا که حدود 1.5 ماه پیش انجام شد میگوید:
آن روزها علیه آقای احمدی نژاد در کاراکاس و بقیه شهرهای ونزوئلا راهپیمایی‌های بزرگی برقرار بود. همین نشان می‌دهد که نگاه ما به احمدی نژاد و سیاست‌هایش چقدر با نگاه مسئولان کشورمان متفاوت است. از نظر ما رابطه خودمانی که احمدی نژاد و چاوز سعی دارند آن را بین خودشان نمایش دهند معنای جز رشد دیکتاتوری ندارد. ما از این رابطه می‌فهمیم که ایران هم قرار است مثل ونزوئلا با نیروهای نظامی و ایجاد وحشت اداره شود. از بین رفتن حقوق اولیه مردم دو کشور نتیجه نزدیک شدن رابطه این دو رئیس جمهور است.
Estamos aquí para darle la bienvenida.
Je te souhaite la bienvenue à toi,
a ti, hermano.
Mon frère, Mahmoud Ahmadinejad,
leader,
un leader,
hermano,
un frère.
Compañero. Yo diría,
tu es
incluso gladiador,
des luttes
anti-imperialistas.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رابطه صمیمانه‌ای با هم دارند، در حدی که یکدیگر را برادر خطاب می‌کنند. اما آیا سیاست‌های چپگرای چاوز در ونزوئلا شباهتی به سیاست‌های رهبران حکومت جمهوری اسلامی دارد؟ این سؤال را از خانم دکتر السا کاردوزو، استاد دانشگاه متروپولیتن کاراکاس در رشته روابط بین‌الملل می‌پرسم.
ما همین سؤال را از خودمان می‌پرسیم، در سیاست‌های چاوز کمتر عناصری در جهت پیشرفت جامعه‌گرایی و توزیع ثروت و حتی کمونیسم دیده می‌شود و حکومت او بیشتر به سمت نظامی‌گرایی، خشونت و تهاجم می‌رود. بخشی از شباهت‌های دو حکومت در رابطه با اسرائیل و آمریکاست. چاوز و احمدی نژاد خود را ضد آمریکایی می‌دانند و علیه اسرائیل سخنرانی می‌کنند. هزینه زیادی را صرف نیروهای نظامی می‌کنند. با روسیه و چین توافقنامه امضا می‌کنند و موافق دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند.
Agresivo y muy coincidente con el del presidente Ahmadinejad. Muy desafiante del orden internacional, de las instituciones internacionales.
Meeting with anti-U.S. Venezuelan President Hugo Chavez, a staunch defender of Tehran's nuclear program.
Then he's off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez.
Steve Harrigan is Carlos Malamud, کارشناس و تحلیلگر مسائل مربوط به آمریکای لاتین است. او آرژانتینی الاصل و مقیم مادرید است. آقای مالامود در زمینه تفاوت‌های ایدئولوژیک بین دو حکومت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا می‌گوید:
با اینکه ایران بر اساس محافظه‌کاری و حکومت اسلامی اداره می‌شود و ونزوئلا بر مبنای جامعه‌گرایی و سوسیالیسم و روشی بر مبنای سیاست‌های عوام‌پسند در برنامه دارد، اما با وجود این تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی نیز این دو حکومت را به هم نزدیک می‌کند. اول از همه رفتار ضد آمریکایی و در مرحله بعد نحوه حکومت آنتی دموکرات هر دو کمک می‌کند نکات مشابه بیشتری را در یکدیگر پیدا کنند.
El respaldo que dio Hugo Chávez después de las fraudulentas elecciones.
آقای چاوز هم مانند آقای احمدی نژاد به خصوص بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران مخالفان زیادی دارد که به نظر می رسد تعدادشان در حال افزایش است. آنها در بخش افزایش مخالفان نسبت به سیاست‌ها و روش اداره کشورهایشان بیش از هر چیزی به هم شبیه هستند.
De las políticas exteriores de los dos países iraníes de hace unos meses atrás pues muestra esta situación, ¿no?
دانشجویان ونزوئلایی در شرایطی با دانشجویان معترض ایرانی اعلام همبستگی می‌کنند که حکومت‌های دو کشور همچنان در حال گسترش رابطه و همکاری با یکدیگر و تلاش برای نشان دادن شباهت‌های مختلف با هم هستند.
شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا به تهیه کنندگی همکارانم آزاده اسدی و مایکل هرشمن بودید. در ادامه مجله خبری به آخرین اخبار رادیو فردا باز می‌گردیم. سوئد و لهستان با ابراز این نکته که وجود تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای در اروپا تهدیدی برای این قاره است، از روسیه و آمریکا خواستند این نوع تسلیحات خود را در اروپا کاهش دهند. وزیر امور خارجه سوئد کارل بیلت و همتای لهستانی وی رادوسلاو سیکورسکی طی مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند به کلاهک‌های هسته‌ای روسیه در کالینینگراد در دریای بالتیک و شبه جزیره کولا واقع در شمال غربی روسیه اشاره کردند. روسیه و ایالات متحده در حال مذاکره بر سر میزان تسلیحات استراتژیک هسته‌ای هستند که بزرگتر و مخربتر از تسلیحات متعارفند. پیمان جدیدی که از این مذاکرات حاصل شود جایگزین پیمان استارت خواهد شد که در سال 1991 میلادی به امضای دو طرف رسید. ایالات متحده آمریکا مراتب نگرانی خود را از بازداشت موقت 100 فعال سیاسی مخالف دولت روسیه در جریان تظاهراتی در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در مسکو ابراز داشت. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت واکنش مسئولان امنیتی در تضاد با آزادی بیان و تجمع است. پیش از این اتحادیه اروپا از روسیه خواسته بود آنچه را این اتحادیه شدت عمل علیه معترضان می‌خواند متوقف کند. به گفته اتحادیه اروپا در میان افرادی که روز یک شنبه به طور موقت بازداشت شدند، اولگ اورلوف دریافت کننده جایزه سال گذشته پارلمان اروپا موسوم به جایزه حقوق بشر ساهاروف نیز دیده شده است.
صدای شما صدای فرداست.
این جنبه‌ها رو پیدا کردن با دهشت موجزت برسونن، چون
کشور به هم ریختن. حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. کی داره از این حمایت کنه؟ سایت های ضد انقلاب داره حمایت. رسانه های بیگانه. خیلی بنزه داغه ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه. با خبرهایی که پخش میکنه. شایعه‌ای که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از تغییرات دفاع کنید و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. شما می توانید ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید که امروز علاوه بر آخرین اخبار و گزارش ها شامل مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا نیز خواهد بود. 30 دقیقه دیگر ساعت 14 با جدیدترین خبرها باز خواهم گشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفزه، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفزه. یکی تشنه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی در داد میزنه، یکی سیاست بسخوته، یکی صدای راستی ولی حقیقتش در رو. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن ناقص، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ است. ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ها از رادیو فردا.
صد سال قانون نوازی در ایران به زودی در مجموعه منحصر به فرد با نام هزار گیسو منتشر می شود. اخیراً تعدادی از موسیقیدانان مطرح ایرانی ضبط مجموعی از آثار مربوط به تاریخ 100 ساله ساز قانون در ایران را به پایان رساندند. این مجموعه شامل 5 سی‌دی است که به سرپرستی ملیحه سعیدی، آهنگساز و قانون نواز صاحب سبک ایرانی تهیه شده است. مجموعه هزار گیسو با حضور 20 نوازنده سازهای مختلف موسیقی تهیه شده و در آن آثاری از بزرگان موسیقی ایران همچون ابوالحسن صبا، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان نیز وجود دارد. آثاری از حسین دهلوی، جلال قانون و سیمین آقارضی نیز از دیگر بخش‌های مجموعه هزار گیسوست. این مجموعه نخستین اثری است که به طور خاص به تاریخ ساز قانون در ایران پرداخته و قرار است تا آخر امسال وارد بازار شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلب منو تو چار خامیازه نکن. چینی نازا که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، آستان تو پار دلم، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم. شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلب منو تو چار خامیازه نکن. چینی نازو که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، آستان تو پار دلم، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمی کنم، اونه که واسه تو میمونه آخر شب خود منم.
آسمونم بیاد زمین، من از تو دل نمی کنم، آستان تو پار دلم، روش و زمین.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یلدا نام این ترانه است، به خوانندگی فرشاد ناصری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال سیاه 2000، سال سقوط عاطفه، بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج زن، اندیشه تفسیر صفر تو ذهن ماشین های سر، معنای عشق و احتیاج روی نوار حافظه، یعنی یه درد بی علاج. تصویر زمان شکستگی آینه است، قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابی که تعبیر فردا نداره. تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست، هر کی به فکر خودشه، به فکر فریاد رسی نیست، همه به هم بی‌اعتنا، حتی به مرگ هم دیگه، کسی اگه کمک بخواد کی میدونه اون چی میگه، کتابای لغت سفید برگا همیشه، نه دشمنی نه دوستی، هیچی نوشته نمیشه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Bang, she's not a fool. Extraordinary and oh so cool. When I feel the touch of her sweet lips, I know this is a devil's kiss. Sets my soul on fire with no return. Ooh, baby, just burn, burn, burn. And I think we're like Mr. and Mrs. Right. So I'll give you my heart tonight. Miss Kiss Bang. Shake your sweet, sweet, sexy thing.
تازه های جهان دانش.
حساسیت مردم کشورهای آسیای شرقی در برابر الکل ریشه در تکامل تاریخی آنها دارد. به گزارش یک گروه پژوهشی چینی، اگر نوشیدن الکل به چینی ها، ژاپنی ها و دیگر ملت های آسیای شرقی نمی سازد، علت آن را باید در زمان به وجود آمدن فرهنگ کشاورزی در این کشورها جستجو کرد که باعث شده این حساسیت در ساختار ژنتیک مردم باقی بماند. منبع غذایی اصلی در این کشورها برنج است که برای جلوگیری از فاسد شدن آن از قارچ‌های کپک و تخمیر دانه‌های برنج بهره گرفته می‌شده است. این روش به ایجاد الکل اتانول منجر می‌شود که برنج را ضد عفونی کرده و آن را قابل نگهداری می‌کند. کسانی که در آن زمان نسبت به الکل حساسیت بیشتری نشان می‌دادند، در واقع دارای نوعی مکانیسم دفاعی بودند، چون کمتر برنج مصرف کرده و در برابر بیماری‌های ناشی از مصرف بالای الکل مسون می‌ماندند. در نتیجه عمر بیشتری داشته و قادر بودند در تولید مثل و انتقال ساختار ژنتیک خود به نسل‌های آینده نقش مهمتری را بازی کنند.
فهمیدم چی شده چرا نیست که عاشقم مثل اون روزا در آسمون بودم در زمینم و تو فقط ساکه دیرم کاش میفهمیدم چی شده چرا نیست که عاشقم مثل اون روزا در آسمون بودم در زمینم و تو فقط ساکه دیرم کاش میفهمیدم چی شده چرا نیست که عاشقم مثل اون روزا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پر از رنج و غمه، تموم زندگی قصه و ماتمه، دلم گرفته باز از این شبای تار، از ابرای سیاه زمستون و بهار، چه غمگین غروب چه دلگیر خزان، از غم پر شده حرفامون آسون میشکنه دلخوابون، اما تو شب تار که سرد و بی صداست، ببین که آسمون پر از ستاره هاست، با آهنگ خزون میرخصن برگ و باد، بارون میباره باز با نغمه های شاد، وقتی عشق و امید میشینن تو دلام، شادی پر میشه تو قلبا، شیرین میشه همه حرفا، پنجره رو با کن بخون از عشق و از امید، از گل سرخ و عطر یاس، از نیلوفرای سفید، پنجره رو با کن بخون از پاییز و بهار، از شب و روز و از غروب، از شور و شوق انتظار.
وقتی که شب تو شب تاره، نداری تو شبات یه ستاره، وقتی دل تو سینت بیقراره،
عشق و صدا کن، صدا کن غم و رها کن، پنجره رو با کن بخون از عشق و از امید، از گل سرخ و عطر یاس، از نیلوفرای سفید.